الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آيات القرآن والروايات بهترین و مهمترین مسائل رو در رابطه با اهل معرفت که محصولش عشق آتشین و بی‌پایانی به پروردگار و به انبیاء خداست و به ائمه طاهرین و به اولیاء الهی مطالب مهمی رو و لطیفی رو مطرح کردن. این مطالب اونقدر زیاده که در معارف الهیه براش کتاب مستقلی باز کردم. از شب اول این جلسه من خیلی علاقه داشتم که از همین کتابی که به این عنوان تدوین شده و لطیفترین مسائل رو هم مطرح کرده براتون حقایقی رو بگم، ولی پیش نیومده تا این شب. البته عنوان کتاب مال خیلی وقت پیشه، قرنهای گذشته، که معلوم میشه اهل معرفت به این عنوان نظر خاص داشتن و دلشون میخواسته قلبها رو با نوشتن، با گفتن، با تبلیغ تنور این آتش کنن، چون میدونستن خودشونم راه رو طی کرده بودن که این آتش محبت و این شور و این شوق دو تا کار عمده میکنه. یکی این که این محبت متکیه به اون معرفت یه پاکسازی کاملی در درون انجام میده. آدم یه باطن صاف خالصی پیدا میکنه که با این باطن صاف و خالص همیشه با امنیت و با آرامش زندگی میکنه. پیش آمدهای معمولی که پیش میاد روحیه مردم رو خراب میکنه، نگرانشون میکنه، از دست دیگران رنجیدشون میکنه، کدورت براشون پیش میاد، اصلا برای اونا پیش نمیاد. یعنی این برخوردا و این منشهای سطحی اصلا براشون ارزش نداره که بخوان به خاطر این منشهای سطحی کدر کنن خودشونو، کسل بکنن یا کینه‌دار بکنن. همیشه قضاوت‌های زیبایی دارن به خاطر اون باطن تسویه شده و پاکش. نمیدونم منو تعبیر نگرفت و به من احترام نکرد و دنبال دخترش اون جهازیهی که ما فکر میکردیم نفرستاد. نمیدونم در این مجلس اون سفرهی که ما توقع داشتیم ننداخت. اصلا از این مدار واقعا بیرونن، خارجن، یا هیچی نمیگن یا قضاوت به جا میکنن در باطن خودشون. نداشته بیشتر جهازیه بده، همینم که داده دستش در نکنه. جلوی خانومای خانوادرم میگیره که حق قضاوت بی جا، حق غیبت، حق بدگویی، حق موج منفی ایجاد کردن نداریم. حالا شما توقع داشتین فلان یخچال رو بفرسته، نفرستاده، عیبی نداره، من خودم میگیرم. فلان فرش رو میخواستین، نفرستاده، خب من خودم میگیرم. اصلا شما روحیات پاک اینا رو فکر بکنید که اجازه پیش آمدن هیچ موج منفی رو در اون روح و در اون باطن نمیده. نگاهشون هم عجیبه، چون نگاهشون نگاه پروردگاره. از وجود اقدس حق در کتابها نقل شده که خداوند تمام این دنیا و موادش و ابزارش به اندازه بال مگس پیشش نمایش نداره، کلش. حالا یه گوشه این دنیا، بعد یه گوشه این قاره، بعد یه گوشه این مملکت، بعد یه گوشه این شهر، بعد گوشه این کوچه، یه خونه است. اونی که حالا زنا میخواستن دنبال دختره نفرستاده پدر دختر، اصل کلش که به اندازه بال مگس به نظر نمیاد، این دیگه قابل بحث. اگرم برای کم ظرفیت ها قابل بحثه، میگن حرف نزنید، قضاوت هم نکنید، خودم میخرم، خودم پر میکنم جاشو. این همون امنیتیه که در قرآن مطرحه: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن. دریا آرامش به سر میبرن، برخوردشون با همه چی یه برخوردای نورانی و ملکوتیه، نورانی و ملکوتی. من دیدم اینجور افراد. این یه کار، این آتش که واقعا تمام این خارها و تمام این علف هرزها و تمام این هیزوما رو در درون می سوزونه و کارشم کار همون بوته‌ایه که طلا رو توش می‌ریزن و درجه حرارت رو انقدر می‌برن بالا که این طلا آب میشه، زیر و رو میشه، ناخالصی‌هاش میاد کنار، اون 24 عیارش میمونه که همین تعبیر رو امام صادق داره که میفرماید عشق به خدا نار الله، آتش برافروخته شده خداست در درون بنده مؤمنش. یه کارش هم سوزوندن این همه خارهاست که اصلا جلو آدمو میگیره، همه جای آدمو زخمی میکنه، فکر آدمو، روح آدمو، روان آدمو همش زخم میزنه، و خودم دادش در میاد، امان از دست این، امان از دست اون، امان از دست زنم، امان از دست دامادم، امان از این مال خارای درون خود آدمه. من به ما گفتن شما با 6 میلیارد معصوم پاک با ظرفیت روبرو هستید، کم هم هستن این افکار، خیلی کم. یک کار دیگر این آتش اینه که عقل رو، اخلاق رو، منش رو و رفتار رو پخته میکنه. من خودم هر وقت میشینه فکر میکنه، الهی فکر میکنه، کاری رو میخواد انجام بده، الهی انجام میده، باید انجام نده، لله انجام نمیده، باید بگه لله میگه، باید نگه لله نمیگه. من نمیگم طی این راه آسانه، نه هزینه بره، ولی این راه انبیا و اولیاء الهیه، این راه ائمه طاهرینه، این خیلی راه لطیفی. خب غیر از آیات قرآن و روایات و اینکه در باب این محبت و عشق از کتاب جداگانه تدوین شده که شاید بعد 600-700 سال مرحوم فیض تو مطالعاتی که میکنه، کتابایی که میبینه و بعد میاد این 300 جلد کتاب خودشو تدوین میکنه، در کتاب محجت البیضاء 8 جلدیش که کتاب کتابه، یه کتابش تحت این عنوانه، کتاب المحبت و شوق و رضاء و الانس. وقت چیا نقل میکنه در این کتاب و چه تحلیلایی میکنه، تمامش هم بر مبنای آیات و روایات و حتی کلمه عشق رو که بعضی ها ازش فراری هن چون خیلی مقدسن، میگن این لغت رو به زبان جاری نکنه، تو شعرها نیارین، تو کتابا ننویسین. ولی این بزرگواران به نظر میاد درست نمیگن، چون این کلمه دوبار در زبان رسول خدا آمده، یکی در باب عبادته، من عشق العبادت و آنقها به قلبه و باشرها به جسده. جالب اینه که روایت در جلد دوم اصول کافی. یه بارم از قول پروردگار نقل کردم، یه بارم به زبان وجود مبارک امیرالمؤمنین جاری شده که این هم در کتب اهل سنت هم در کتب شیعه. این جالبه که هر دو طایفه نقل کردن که امیرالمؤمنین داشتن به طرف صفین که یه سرزمینی بود حرکت میکردن در عراق. بعد از ظهری بود به یه ناحیه‌ای رسیدن و چند هزار نفرم با حضرت بودن. وقتی چشمشون به اون زمین افتاد فرمود پیادش، تمام لشکر پیادش. فرمود ما اینجا امشب میمونیم. برای یک لحظه اون شب رو امیرالمؤمنین نخوابید. امیرالمؤمنین شب و دو سه ساعت میخوابیدن، بقیه شو مشغول مناجات بود. اون شب و نخواب، نماز صبح همه به حضرت اقتدا کردن، سلام نماز رو که دادن به جای تسبیحات و به جای دعا و به جای قرآن رو جانمازشون خم شدن، یه مشت از خاک کنار جانماز رو برداشتن و بو کردن و ریختن سر جاش، به خاک گفتن واهن ایتها التربه، خوش به حالت ای خاک. اول فرمودن ای خاک یخرجون من که اقوامن اقوام، اقوام از سه قوم بالاتر رو میگن، اقوام جمع قومه، سه قوم بالاتر. اقوامی که حضرت میگه انگار 2000 تا قوم رو داره میگه. یخرجون من که اقوامن یدخلون الجنت به غیر حساب، اقوامی در قیامت از قبرای تو در میان که ابداً پرونده ندارن. ببینید اون آتش عشق چی کار کرد، پرونده مطلقا ندارن. که حالا خدا بگه پرونده تونو میدونم و میبینم و عالیه از اول تا آخرش، از پرونده ندارن. بدون پرونده وارد بهشت میشن و بعد با دست مبارکشون اشاره به همون ناحیه کردن، روشونو کردن به ارتششون، به مردمی که باشون بودن، فرمودن هازان مسار و عشاقن، اینجا جای افتادن عاشقانه، اینجا همینجا که نشونتون میدم هازان مسار و اشاقن. بعد پرسیدن دیگه، آخه حضرت خیلی مبهم گفتن، همین اینجا جایگاه افتادن عاشقان. کیان علی جان؟ این عاشقان کیان؟ ما تازه داریم مسئله عشق و عاشقی و عشق بازی و ما نشنیدیم زمان پیغمبر، زمان خودتون اولین باره که صحبت عاشقان. این عاشقان کیان؟ اون وقت اشکش ریخ، رو کرد به ابی عبدالله، فرمود این و 72 نفر عاشقان. من دیگه تو هیچ کتابی ندیدم که این پیغمبران مشهور که 27شون رو تو قرآن اسم میبرن، مثلا بهترین یاران مسیح رو خدا میگه حواریون، قال الحواریون، معلوم میشه این بهترین یاران مسیح که 12 نفر بودن اصلا به مرز عشق هم نرسیده بودن، خیلی هم مقام داشتن، عالی ترین این حواریون، عالی ترینشون، اونی که دیگه خیلی نمره داشت، یهودای اسخریوتی بود که سلطان زمان مسیح دنبال عیسی میگشت به دارش بکشه، عیسی یه جا پنهان شده بود، این بهترین یار اومد به پادشاه گفت من جاشو بلدم، اینقدر میگیرم نشونتون میدم، این بهترینشون. اینا رو که نمیگن عاشق، این کله گنده ترینشون عاقبت شد خائن. نه اصلا خیلی حرف درباره خوبان امت موسی میگه و من قوم موسی امه یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. به طایفه تو قوم موسی بودن اهل امر به معروف و نهی از منکر بودن، مثلا خوب بودن، که یه بارم به موسی گفتن تو کوه طور میریم ما رو هم ببر، به پروردگار گفت چیکار کنم بیارم ایشون. در قرآن سوره اعراف خداوند فرمود 70,000 نفر هم اینا رو نیار کوه تو، انتخاب کن، حالا یه روز دو روز سه روز این 70,000 نفر رو سرند کرد، قربال کرد، دیگه کنار زد. بعد قرآن میگه وقتار موسی من قومهی 70 رجلا، تو 70,000 نفر 70 نفر انتخاب شدن، اینا دیگه بهترین ها بود که بنا شد تو مهمونی خصوصی خدا در کوه طور شرکت کنن. گفت خدای این 70 تا دیگه نمرشون 20، گفت خب برده بیار دنبال خودت، اووردشون کوه طور. وقتی که حالا عبادت بوده، نماز بوده، گریه بوده، مناجات بوده، تموم شد، گفت بریم دیگه. پروردگار میفرمد موچ موسی رو گرفتن، گفتن خدا رو به چشم سر ما نشون میدی بعد میری، هرچی موسی گفت برادران مردم مؤمن خدا با چشم سر دیده نمیشه، گفتن تو بی خود میگی، یالا پرده رو کنار بزن ببینش. اصلا موسی درموندش، گفت خدای من با اینا چی کار رو بکنم، خطاب رسید برو کنار، برو یه 10 قدم اومرتم 20 قدم اومرتم، اومد کنار، یک سائقه زد هر 70 تا رو در جا خاکستر کرد. این خوبان خوبا بودن. بعد به موسی گفت برو اینا رو بردم جهنم. گفت خدایا من برم این ملت اگر یه دونه از اینا برنگرده میکشن منو، تو که میدونی این بنی اسرائیل چیان. خطاب رسید موسی ناراحت نشو، زنده شون میکنم، زود از اینجا ببریشون اینا رو ببر. اینا خوبانشون بودن، خوبانشون بودن. امیرالمومنین وقتی سر کار اومد خودش یه نامه به مردم یمن نوشت که یه تعدادی نماینده انتخاب بکنید بفرستید مدینه راجع به اوضاع یمن با من حرف بزنن. من این استانداریم که براتون میفرستم آدم خوبیم، استاندار تعیین شده عثمان بره کنار، او رو بپذیریم. اومد مسجد همه رو جمع کرد، گفت مردم یمن امام بهتون نامه نوشته. مردم گفتن نامه رو میشه نشونه ما بدیم؟ نامه رو در رو تا خط امیرالمؤمنین رو دیدن گفتن بده به ما، داد به نفر اول پا منبر، همه گرفتن دیدن بوسیدن رو چشمشون گذاشتن، چند رو نشستن انتخاب، ده نفر رو انتخاب کردن که نمرشون 20 بود تو خوبی، گفتن شما از طرف ما برینیم مدینه. اومدن این ده نفرم گفتن ما که همه نمیتونیم با علی حرف بزنیم، ما خودمون بشینیم انتخابات بکنیم، بهترینمون رو انتخاب بکنیم، او با علی حرف بزنه. 9 نفر رأی دادن، ابن ملجم انتخاب شد. این خوبترین این 10 تا که وقتی اومدن محضر امیرالمؤمنین گفتن آن نماینده ما ایشونه، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، ایشون با شما حرف میزنن. امام یه نگاه به قیافش کرد، زیر لب گفتش که ارید و حیاته و یورید و قتلی، من که زنده موندن اینو میخوام، این چطور نیت کشتن من؟ اینا خوبا. امام هشتم میفرمد پیغمبر رو که دفن کردن، اون درست حسابیایی که دیگه آشغال تو وجودشون نبود 12 نفر بودن. سلمان بود، ابوذر بود، مقداد بود، عمار بود، ابوالهیثم ابن تیهون بود. یعنی از 23 سال زحمت پیغمبر 12 تا آدم از آب در اومد، بقیه حیوان موندن. دیدینم که چی کار کرد. اینا عاشق نبودن که. من ندیدم انبیا در حق یارانشون کلمه عشق و استعمال، ندیدم ائمه طاهرین حتی خوبان ثابت قدم اطرافشونو بگن عاشق، ندیدم. یه تعدادی خوب بودن و خوب موندن و خوبم مردن، اما نگفتن اینا عاشق. از اینجا آدم میفهمه این 72 نفر چه معرفتی داشت. به موسی میگن خدا رو نشون بده. از مدینه تا روز عاشورا یه دونه از این 72 تا به ابی عبدالله نگو کجا میریم، برای چی میریم. نهایت این بود که باید روز عاشورا یه سوال میکردن حداقل که یبن رسول الله 72 نفر با 30,000 نفر جنگ نابرابره، باید بجنگیم. این سوالم نکرد. به جای این سوال آقا مسابقه، آقا به ما زودتر اجازه، اون میگو به من زودتر اجازه. خب این عشق، این کار عشق. فضا مسار و عشاق و مناخ و رکاب، واهم ایتو هد ترمه یخرجون من که اقوامن یدخلون الجنت به غیر حساب. مذهب عاشق ز مذهب ها جداست. علاوه بر قرآن و علاوه بر روایات و علاوه بر این که در مسئله عشق، این عشق، چون غیر از این عشقی نداریم، اصلا عشقی غیر از این نداریم، عشقهایی که از پی رنگی بود. آره قیافه شو دیدم عاشقش شدم، موی قشنگش رو دیدم عاشقش شدم، این خونه رو دیدم عاشقش شدم، این قناری رو دیدم عاشقش شدم، این گل رو دیدم، این پول رو دیدم، این صندلی رو دیدم. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود بلکه آن ننگی بود. اینم یه تهمت به عشق که نامحرمی رو دیده و یه دو کلمه حرف زده و تلفن هم دیگر رو دادن و بعد میگه نمیدونی چیه قیاف، اصلا همه دل منو برده. کی دلتو برده؟ یعنی یه دختر بی حجاب بی دین روزخور بی نماز که حاضر مفت بدن خدا ساخته شو در اختیار هر کسافتکاری، این دل تو رو برده؟ پس این دل به درد خوردن خر میخورده. عشقهایی کسپه رنگی بود، عشق نبود بلکه آن ننگی بود. یه عشق بیشتر وجود نداره و یه معشوق. خب علاوه بر آیات و روایات و تدوین کتاب، شاعران حکیم، نه شاعران تصنیفگو، اونایی که اشعارشون برای مجالس لهو و لعبه، شاعران حکیم عارف با معرفت، اینا هم به دنبال قرآن و روایات واقعا قوغایی کردن در توضیح این عشق، که من در این زمینه بیش از 500 شعر الان حفظمه که اگه شبی 100 تاشم بخوایم بخونیم تو این 3 شب امشب که تموم شد، تو دو شب دیگه اصلا نمیرسیم حتی یکیشو معنی بکنیم. ولی برای نمونه ببینید کار این عشق و این عارف حکیم چی میگه. کار این همینی که امام صادق میگه آتش از یه طرف تصویه میکنه، از یه طرف پخته میکنه همه ی وجود انسان رو. از محبت تلخها شیرین شود. امام چهارم میفرماد خوشمزه ترین نوشیدنی در این عالم، خوشمزه ترین جرعه قابل خوردن در این عالم گذشت. وقتی یکی با آدم تلخی میکنه، آدم بهش محبت میکنه، اگه اونم اهلش باشه، بعضی آخه بهشون محبت میکنی بدتر میشن، معلوم خیلی درون فاسدی دارن. اما بعضی ها نه، وقتی بهشون محبت میکنی با آدم هم خیلی تلخن. قرآن میگه چنان دیگرگون میشن که انهو ولیون حمیم، انگار عاشق 100%ته. قبول میکنم از محبت مسها زرین شود. ببینید مس رو که میدن به مسگری بهش میگن سفید کن. چه رابطه ی عاشقانه بین قهر و بین مسه که مثل تو کوره داغ میکنه، بعد با پنبه قرع آب شده رو بهش میماله، مثل زرد رنگ پریده زنگ زده میشه یه کاسه نقره، یه دیگ نقره، یه ملاقه نقره، یه قاشق نقره. رابطه باید باشه. آهن قبول نمیکنه این قرع، اما مس قبول میکنه، قبول میکنه. این مسه که نور رو با جان و دل قبول میکنه، با جان و دل. یعنی ابوشهر کابل میکشن تا تهران، بعد اونجا تولید برق که میکنن میدنش به این کابل مسی، یه دقیقه نیم دقیقه بعد نور رو میده به تهران. چه رابطه ای بین مس و نوره؟ رابطه عشق، محبت. از محبت دردها صافی شود و از محبت دردها شافی شود. خود درد یه پیام عاشقانه است. یعنی اگه آدم در معدش فسادی، زخمی ایجاد بشه، این درده که میگه اوضاع درون خرابه، درده که با آدم میفهمونه درون چه خبر. آدمو میبره دکتر، تمام این شفا کانالش همین. اگه درد نبود که الان 6 میلیارد جمعیت 1 میلیارد هم نبودن، چون هر که حسبه میگرفت، سرطان میگرفت، آسم میگرفت، کلیه درد میگرفت و دردی نبود، تونتون میمردن. درده که عاشقه و محبته، اونه که به داد آدم میرسه. و از محبت دردها شافی شود. شما میری گل فروشی بهمن آذر، میگی آقا زیباترین گلو برو باغچم میخوام، میگه بیا یه 30 تا گلدون کوچیک گلی نشونت میده، یه دونه شاخه تو این گل فرو رفته پر خار، حتی یه برگ سبز کوچولو هم نداره. میگه بهترین گلو میخوای اینا. شما اول تعجب میکنی، میگی این که شاخه کوچیک پر خار بیریخ، میگه برو بکارش. از محبت خارها گل میشود. همین شاخه با خورشید، با آب، با خاک، با هوا چنان پیوندی داره و به همدیگه عشق ورزی دارن که شما صبح فروردین میای همون شاخه خاردار رو میبینی چه گلای آتشینی داده. از محبت خارها گل و از محبت سرکه ها مل میشود. و از محبت دار تخدی می شود. دار چوبا رو گذاشتن که یه آدمی رو بکشن بالای دار، و حالا نمی کشن بالای دار، بعدم می خوان دار رو جمع بکنن. دارم چوبش یا چوب کاجه یا چوب ملسه یا چوب رشه یا چوب چناره، چوب خیلی عالی گذاشتن، روغنم خورده، حرارتم دیده، دیگه دوران کج و کوله شدنش هم گذرونده. نجار میاد میگه که این دارو دارین زمین میذارین فروشیه، میگن آقا قیمتی نداره، حالا مثلا 2000 تومان بدین دو تا تخته، و اون تختهی که بهش میبستیم الوارو ورد و ببر. میاره در مغازش، خوردش میکنه، خراتی میکنه، توش گل و بوته در میاره، انقدر زیبا سازی میکنه این دارو، تخت درست میکنه، دو تا خونواده هم دنبال تخت برای عروس داماد میگردن، 30 تا تخت میبینن اینو انتخاب میکنن. نجار با چه عشقی نشسته این چوبای دارو رنده کشیده، سنباته کشیده، خراتی کرده، گل و بوته توش در آورده، میزون کرده، یک کاری کرده. این تخت رو آدم نگاه میکنه میبینه تخت تاج داره، دو طرف تکیهگاه داره، چقدر زیباست. خریده 2000 تومن این دو تا سه تا تخت رو، حالا به خانواده عروس میگه 2,000,000 تومن. از محبت دار تختی میشود و از محبت بار بختی میشود. میاد ماشینو پر میکنه از خاک زبر و بدرنگ، 10 تن. رانندم خبر نداره این خاک چیه، میارتش دمه یه کارخونه، میگه پیاده کن خالیش. این 5,000 تومن 10,000 تومن کرایتی بگی برو. کارگرهای کارخونه میان، مهندسان میان، خاک رو شروع میکنن به پالایش کردن. از یه کامیون خاک 3 کیلو طلای ناب در میان، وقت مسقالی و گرامی میفروشنش. و از محبت بار بختی میشود، از محبت سجن گلشن میشود. آدمی که عاشق افتاده تو زندان، از یوسف نقل میکنه خدا، رب سجن و احب و الهی. ببینید مسئله عشق در کاره. از سجن و احب و الهی مماید اوننه. خدای تو اون کاخ آینه کاری با اون فرشا، با اون پرده های زرباف، با اون زنش وگر، اونجا که با تو مخالفت میکردن و منو به مخالفت دعوت میکردن، بسیار جای بدی بود. اما این زندان انفرادی منم و تو، عجب جایی. رب سجن احب و الهی مماید اونن الهی. بی محبت روزه گلخن می شود، محبتی اصلا نباشه خشک حیوانی. آدم رو ببرن توی باغ آباد، قرار نمیگیره، هی میگه بریم اینجا کجاست منو بردیم. بی محبت روزه گلخن میشود و از محبت نار نوری میشود. بله، 1,000 متر زمین و دیوار کشیدن بلند، به تمام ملت هم گفتن هرچی مواد سوختنی میتونیم بیاریم بیریزیم، او بردن آتیش زدن، شعله داره میکشه. میگن از 1,000 متریش کسی نمیتونست رد بشه، نمیشد ابراهیمو ببرن جلو بندازنش تو آتیش، منجنیخ کار گذاشتن نمیشد بیان جلو، ابراهیمو انداختن تو آتیش. عاشق وقتی وارد آتیش شد، معشوق با آتیش گفت یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم گلستان شد. و از محبت نار نوری می شود و از محبت دیو حوری می شود، از محبت سنگ روغن می شود. بالاترین داروی شکستگی های استخوان مومیایی. تو تمام کره زمین این مومیایی، تو سودان به دست میاد، البته سالهاست به دست نمیاد. این مومیایی سیاه رنگ که در جا استخون و جوش میده، مثل روز تولد میکنه، از دل یه مش سنگ خارای سیاه میاد بیرون، از محبت سنگ روغن میشود، بی محبت موم آهن میشود. همین موم نرما گاهی چنان خودشو میگیره که با چکشم نمیشه شکستش. از محبت حزن شادی میشود و از محبت غول هادی میشود. اون شبی که رو پشتمونا داشت میرفت به دنبال یک زن نامحرم، خب معلومه داشت میرفت زنا کنه دیگه، بدترین گناه. انهو کان فاحشتن و سا از سبیلا، تاریکم بود، نصف شبم بود، این قول بیشاخ و دوم دزد پشتبون به پشتبون، همه هم خواب بودم. تو اون سکوت شب دید چه صدای سوزناکی میاد، گوش داد، دید یکی داره نیمه شب این آیه سوره حدید رو میخونه. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. بنده من وقتش نشده، هنو داری فرار میکنی، داری میری، کجا داری میری؟ چرا بر نمیگردی؟ چرا دلت منقلب نمیشه؟ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، وقتش نشده؟ گفت با منی؟ چرا وقتش شده؟ چش برگشت، برگشت، اما برگشت. اینقدر اومد دنبال معارف الهی این دزد، این غول، تا تبدیل به یه معلم شد. هنوز حرفشو دارن میزنن، هنوز حرفاشم دارن میزنن. 30 سال انقدر مرد و جوان رو این تربیت کرد و تعبیر خدا داد که خدا میدونه چی کار کرد این دوست، این قول، و از محبت قول هادی میشود. و چه آدم خاکساری شده بود. شب نهم ذی‌الحجه، شب عرفه، حاجی ها همه رفته بودن عرفات، یه تعداد کمی مسجد الحرام مونده بودن، فضیل هم مونده بود، همین دزد، همین غول، که حالا یه آدم عارفه، با معرفت، عاشقه، با حال، مربی، معلمی شده. مسجد الحرام هم که برق و اینا نبود اون وقت، مال 1500 سال پیش داستان، تاریک بود شبا، نمیتونستن شمع روشن کنن چون فضا باز بود و باد خاموش. یه کسی فضیل رو دید، یه تعدادی خوابیده بودن، یه تعدادی مناجات، یه تعدادی تو سجده، یه تعدادی تو قنوت. تا فضیل رو شناخ و بهترین جا سوال بکنم، گفت فضیل، خدا امشب شب نهم ذی‌الحجه، شب عرفه، با این بندگانش چی کار میکنه؟ امشب اشکش ریخ، گو چی کار میکنه؟ اگه من تو اینا نباشم همه رو میامرزه. این حالت خاکساری و از محبت قول هادی، از محبت نیش نوشی میشه. یه رفیق داشتم یه بیماری بسیار سختی گرفت، قبل از 35-40 سال، بیشتر 50 سال، این آدم عجیبی بود، من تا حالا نمونش رو پیدا نکردم. خیلی شهرام به خیلی کسا نگاه کردم، مراجعه کردم، نمیدونم تک انسان. دکترا قطع امید کردم، میرفتم دیدم بیها دیگه صداش در نمیدونم. یه روز صبح وقتی زن و بچهش رو از خواب بیدار کرد، گفت من 90% خوب شد. بعد که از خونه اومد بیرون تعریف کرد، گفت ما که مردنی بودیم، دکترام که قطع امید کردن، تو رخت خواب خوابیده بودم، گرمم بود تهرون، تو ایوون زن و بچه هم خواب بودم، دیدم یه عقرب سیاه نزدیکم شد، اما قدرت برطرف کردنشو نداشتم، نه صدا داشتم داد بزنم، نه دستم راحت حرکت می صافم اومد رو بدن من، نیششو فرو کرد. چه فرو کردن؟ رفت. بعد یه ساعت که این زهر تو تمام خونه من گشتم، نفسم در اومد، حال پیدا کردم. اصلا اون شب تونستم نماز شب راحتی بخونم. از محبت نیش نوشی میشم، اگر البته اون نیشو او بفرست، او به عقرب بگه بنده من دیگه بستشه، برو برو. از محبت نیش نوشی میشم. واقعا این نیم بیت بعدش، و از محبت شیر موشی میشم. چنان رام محبت میشه شیر، چنان رام میشه که حساب نده. از محبت سقم صحت میشود، و از محبت قهر رأفت می شود، آخرش از محبت مرده زنده می شود، و از محبت شاه بنده می شود. این داستان عشق. انشاءالله که فراموش نمی کنید این بحث امسال، انشاءالله که با دلتون کار می کنید و این دل رو کانون عشق به خدا میکنی، با این قلب کار بکنی، راه برافروختن آتش عشق، والله قسم ترک گناه، به خصوص گناهان درونی، حرص، کبر، ریا، حسد، بددلی، کینه، تنگ نظری. بعد وقتی آدم کانون محبت میشه، انقدر زن و بچهش و مردم از او سودمند میشن، بهرمند میشن، که خدا میده. خوب یه شعرش با عاشقی داره مرحوم فیض، اون رو براتون بخونم. درباره خدا میگه و خودش، حقم هم بیشتر مردم دنیا خوابن، از نمیدونن چه خبره. تنها خبری که این 6 میلیارد نفر دارن و بقیه اخبارم به حق خدا، آلودگی های مربوط به این دوتا خبر تو دنیا، تنها خبری که این 6 میلیارد نفر دارن دو تا خبره: خبر از شکم، خبر از شهوت. بقیه اخبار دنیا بوی تلخ این دو تا خبر، بقیه اخبار دنیا. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. خبری دیگه یعنی غیر خدا؟ یه خبر در عالم وجود داره، بقیه اخباری که از این خبر در میاد خبر نبوت انبیا و امامت امامان و خبر حلال و حرام و خبر قیامت و خبر برزخ و خیلی خبرهای خوشی از این یه خبر در میاد. خیلی یه خبر در عالم وجود داره خدا، بقیه خبرهایی که مربوطه به اونه چه خبر آدم دیوانه میشه از این اخباری که از این یه دونه خبر داره. یه خبرش که مربوطه به ماست، کاری به انبیا و ائمه نداره، اینه که بندگان من هر گناهی هم که مرتکب شدید رو از من بر نگردان، دل سرد نشین، ناامید نشین، فقط به من اعلام بکنید خدایا گناهانی که عادت بهش کرده بودیم ترک کردیم، کلشو میبخش. این چه خبر خوشیه، چه خبر خوشحال کننده. یا مثلا در قرآن میگه اگر یه کار خوب بکنی، من جاء بالحسنه فلهو عشر و امثالها، ده برابر بهت برمیگن. چقدر خبر زیبایی، چقدر خبر خوشی. یا بنده من وقت مردن تنهاد نمیذارم، ملائکه رو میفرستم که سه تا مطلب بهت بگن: الا تخافو ولا تحزنو و ابشروا بالجنة التي كنتم بها توعدون. چیه بقیه این خبرهایی که هی میرزن تو گوش ما؟ چیه این خبر؟ اون وقت فیض رو ببینید، خبر او و خبر خودشو چجوری با هم مبادله کرد. این یکی از زیباترین غزلیات پرمعنای فیض و همینم هست. یا روی دل به سوی من منبع لطف رو به روی من است. چرا با بودن تو، چرا با بودن نگاه لطف تو از تمام شدن ماه ناراحت باشی؟ ما رمزون تموم میشه، نگاه محبت تو که تموم نمیشه. نظر لطف تو که تمام نمیشه. تا ماه رمضان تمام میشه خیلی نمیگذره که از همه جا این صدا بلند میشه، باز این چه شورشم که در خلق عالم
باز این چه نوه و چه عذاب و چه ماتم باز این چه رست دخیز عظیم است کذبی یار را روی دل به سوی من من به لطف رو به روی من نظر لوت هر کجا فکنم گوشه چشم او به سوی من گوشه چشم او به سوی من به همه ما ثابت کرده بنده من رهاد نمی کنم نمی زارم ببرن نمی زارم ببرن چشم او ساغر و نگاهش قهر و مهرش همیشه به سوی من وصل او منتهای مقصد من جلوه حسنش آرزوی من سخنم گفتگوی اوست مدام سخنش نیز گفتگوی من مرتب میگم یارب اونم مرتب میگه لب سخنم گفتگوی اوست مدام سخنش نیز گفتگوی من چقدر خودم به این یه خط علاقه دارم خیلی این یه خط رو برای خودم تو تنهایی میخونم کار من جستجوی او دائمه از وقتی از مادر به دنیا اومدم دارم دنبالش میرم کار من جستجوی او دائمه کار او نیز جستجوی من بنده من فقط تو دنبال من نیستی منم دنبال تو این نیست که فقط تو منو بخوای منم تو رو میخوام یا رب یا رب یا رب
الهی، یا الهی، الهی، یا الهی، الهی، یا الهی، الهی، به به الهی، یا الهی، الهی، یا الهی، الهی، یا الهی، 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 بندگی بس پر خطایم، گدایم من، گدای این سرایم، الهی از کرم برگیر دستم، ز احسان افکار جرم و خطایم، الهی، یا الهی، الهی، یا الهی، الهی، یا الهی، الهی، جانم، جانم، الهی، یا الهی، 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 روسیه شرمسار گدایی عذرخواهی بینوایم، منم آن آسیه امیدواری که با لطف تو یارب آشنایم، الهی، یا الهی، 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 الهی. حالا جواب منو چطور میده؟ گذشتم بارها از کرده هایت، تو هم گفتی که جبران می نمایی، نمک خوردی، نمک دان را شکستی، بیافزودی خطایی بر خطایی. بیا بار دگر رو سوی من کن، اگر چه رو سیاه و بی نوایی. به 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 به، این این روایت ماسا. کشم ناز تو ای عبد گریزان، کشم ناز تو ای عبد گریزان، خودم آیم به سویت گر نیایی، خودم آیم به سویت گر نیایی. الهی یا اله، الهی یا الهی، الهی یا الهی، الهی یا الهی، الهی یا الهی. دعوت هم کردی، جواب این دعوت رو چطور میخوام بدم؟ لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك. همه گفتن لبيك، دیدن امام سجاد ایستاده داره میلرزه، اشک میریزه، رنگ مبارکش پریده، آقا جان چرا نمیگید لبک؟ فرمود میترسم جواب بیاد لا لبک ولا صدک، ما تو رو دعوت نکرده بودیم. اما منو تو رو دعوت کرده، رمضان در رو به روی هممون باز کرده، قبل از این که این در بسته بشه بیا آیا آیا واسطه میخواد. چه واسطه ای آبرومندتر از علی؟ شب هفتم شهادتش برو تو کوچه های کوفه، برو در خونه علی ببین صدای ناله زینب و میشنوی یا نه. کوچه ها تاریک و سرده، سینه ها لبریز درده، کوچه ها تاریک و سرده، سینه ها لبریز درده، یتیمای کوفه میگن بابامون بر نمیگرده، یتیمای کوفه میگن بابا جون چشماتو با کن، عشق زینب و نگاه کن، دارم از قصه میمیرم، دوباره منو صدا کن، دارم از قصه میمیرم، دوباره منو صدا. دیگه زینب دلش نمیاد کوفه بمونه، گفت من میخوام از کوفه برم کنار قبر مادرم، من میخوام کوفه برم کنار قبر مادرم، بابا هدیه براش، هدیه براش عمامه یه خونی تو بابا ببرم، هدیه براش عمامه یه خونی تو بابا ببرم. آی کوفه دیگه ازت بدم میاد، آی کوفه دل بابام خون کردی، من میرم دیگه کوفه نمیام مگر منو کوفه بیارم، زینب کم سفر رفته، کم از مدینه بیرون اومده، اما هر وقت برگشته دست خالی بر نگشته، یه بار از کوفه اومد دیدن امامه خونی باباش علی رو برا مادر رو برده، یه بارم از کربلا برگشت صدا زد مادر پاشا برا سوغاتی آوردم مادر، دارن نگاه میکنن ببینن سوغاتی زینب چیه، یه وقت دیدن یه بسته ای رو بیرون آورد گرش رو باز کرد، از توی دستمال یه پیراهن غرق خون، در کجا رواز که از هیچده عزیز یک پیراهن نشانه برم نزد مادرم، اما این پیراهن رو تا زنده بود از خودش جدا نکرد، هر وقت دلش بر حسینش تنگ می شد این پیراهن رو بغل می گرفت، میگن لختی هم از دنیا رفت دیدم یه چیزی رو روی سینه‌اش نگه داشته. وقتی عبدالله اومد دست بی بی رو برداشت، دیدم اون پیراهن غرق خونه. هر جا عصری بلند با